بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما همراهای صمیمی خودمون سلام و عرض ادب دارم. خیلی متشکرم که سلسله برنامه‌های بهار سلامتی رو با ما همراهی می‌کنید. خدمت استاد عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اخوان هستیم. حاج آقا خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
بزرگواری بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه بهار سلامتی، در خدمتون هستیم. انشالله که مباحث به درد دوستان و رفقا بخوره و سوالایی که مطرح میکنن فکر کنم خیلی کمک میکنه.
اتفاقا سوالی که مطرح شده فکر میکنم هر جلسه که برنامه خیلی پربار بود استفاده کردیم. یه سوالی که مطرح شده سمت و سوی برنامه رو یه خورده جدی‌تر میکنه و خیلی دغدغه شده برای خانواده ها. سوال کردن که استاد اخوان در مورد تغذیه که چیکار کنیم تو بحث جنسی زیاده روی نشه، سستی نیاره، شجاعت و اینا، گفتن تو بحث غریزه شهوت و جنسی این نقش شیطان چیه؟ پس ما که همه رو گفتیم غذا، پس شیطان چیکار است؟
خدمتتون عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عهد گرفت از خدا که من اینا رو چیکار میکنم؟ این بشر رو منحرف میکنم. و دعوای اصلی شیطان و انسان هم میدونه که دعوای طبی بود دیگه. اون میگفت من صفرام، صفرا بالاتره، سودا سنگینه، پایینتره. و من باید بالاتر باشم، هیچ وقت نباید بالاتر به پایین تر سجده کنه. چرا توی خدا میگی من باید به این آدمیزادی که سوداست سجده کنم؟ خدا گفت چون من میگم. نماز خوندم، عبادت کردم، مثلا گفت من از تو نماز نخوندم، قرار بود که بندگی منو بکنی. بندگی هم اینه که من میگم سجده کن، بگو باش. یه چیزی توی نسل است که تو خبر نداری. و عهد گرفت به خدا، گفت خدایا بذار من پس فرصت داشته باشم اینو گمراه بکنم. خدا بهش اذن داد. بعد گفت خدایا به من فرصت بده بتونم در خون این بشر شنا بکنم، هر کجای بدنش میخوام اثرگذاری کنم، نفوذ کنم. خدا گفت بیا این اذنم بدنم ببینم چیکار میخوای بکنی. یعنی همین جوریش اینا تو بدن ما گردش داشتن از راه ریح. یعنی حتی اون جسد حضرت آدم که به صورت یک مجسمه بود دائما ورود و خروج توی بدن میکرد، گردش میکرد و میگفتش که تو چی هستی اینجوری خاک؟ ببین من چقدر آتشم، چقدر صفرام، چقدر بالام، تو چی اینجوری افتاده زمین؟ یه روز خدا بگه تو سجده کنم به سجده نمیکنم. یعنی همچین مقوله های از قبلم بود که تو بدن انسان اینا گردش میکردن، تأثیر میگذاشتن و حتی اجازه گرفت در خون اثر بگذاره. ببینید ما بالاخره چه بخوایم چه نخوایم شیاطین هستن و پس گوش ما وزوز میکنن، وسوسه میکنن. و تو مباحث غریزی که دیگه الا ماشاءالله، مخصوصا در درون ما یه نفس اماره‌ای کمک شیطانه. بعد یه چیزی که بالاخره غریزه انسان دوست داره که این مباحث براش لذت بخشه، یعنی چند تا چیز مقوم و کمک کننده شیطانه که شیطان فقط کافیه اینجوری بشکن واسه ما بذاره که ما بدهیم. یعنی اینقدر شرایط برای شیطان هم و بسترها و اون عوامل تأثیرگذاری شیطان در بدن ما اصلا فراهمه که اگر شرایطش به وقت فراهم نشه زود به وقت ازدواج نکنه، او غریزه از راه درست نره، به سرعت شیطان عواملش فعال میشه. و خیلی هم به قول علامه طباطبایی خلق الانسان ضعیفا، یعنی نقطه ضعف انسان چیه؟ که اصلا ضعیف خلق شده و شیطان طبیعتا از همون راه میخواد نفوذ بکنه. علامه طباطبایی با استناداتی که هست و اینا میفرمان منظور همین مباحث غریزیه. یعنی بسیار تو این حوزه تاثیرگذار هست و میتونه رو ما اثر بگذاره. به خدا پناه میبریم، ذکر میگیم. حالا امروز اگر بشه، حالا چون این سوالم مطرح کردید، میدونید که بحث‌های شیاطین ارتباطشون تو حوزه سلامت خیلی وسیعه. اینها حتی تو بیماری‌ها دخالت ممکنه بکنن، حتی ممکنه ایجاد بیماری‌هایی رو بکنن، بیماری‌های روحی، بیماری‌های روانی. اگر ما بخوایم یه بدن سالم داشته باشیم، باید خیلی از اون عوامل و موانع بهش توجه کنیم. در روایات ما وقتی نقط عامل رو عامل خیلی سرشاخ و مهم در ایجاد بیماری معرفی میکنن، یکیش مباحث شیاطین هست، حتی به صراحت مباحث جن هست. شیطان میدونید که وقتی در روایت شیطان گفته میشه یعنی هر شیء موذی، میتونه انسان باشه، میتونه جن باشه، میتونه موجودات بسیار ریز باشه. و مصداق خیلی از جایی که روایات مثلا شیطان گفته وقتی نگاه میکنی، منظور همون شیء موذی ریز میکروسکوپی به نام مثلا میکروب های امروزی و ویروس ها چه بسا باشه.
به صورت عام کلمه شیطان وقتی گفته میشه، منظور اون صفت شیطانیته، اون شیطنت بیمارزا هست. حالا هر چی میتونه باشه.
آره میتونه باشه. لذا یه جایی که گفته شیطان، وقتی که حالا میگم روایت های زیاده بریم رفتیم تو گوده بحث و دیگه در اومدن سخت میشه. خیلی روایت داریم که وقتی مثلا میگه فرض کن از لب یک ظرفی که مثلا ترک داره مثلا از اون لبه آب نخور. میگه چرا؟ چون میگه شیطان لانه میکنه. اتفاقا مثلا توی تحقیقات امروز میگن آقا ما میکروسکوپ که نگاه کنیم تو همه این ظرفه صاف بده، دقیقاً اون قسمت شکسته پر از مواد آلوده و اینها. مثال از میکنه و مثالای مشابه زیاده. گرچه اینم باز نافی نیست که اونجا ممکنه اتفاقا چون پلیدی داره مطلوب شیطان به معنای جنش هم باشه. ولی میخوام بگم این مفهوم شیطان مفهوم اهمیه. ولی خیلی جام جن داریم، یعنی جن تأثیرگذار مستقیم در بیماری ها، اینم حرفا و روایت ها و سخن ها زیاد داریم. لذا یکی از اون بیماری ها اختلالات ارگی یا اختلالات جنسی یا بیماری های مباحث جنسی است. مثلا مثال بخوام بگم، جناب اکبری طرف مراجعه میکنه میگه من حبس قاعدگی دارم. خانم مراجعه میکنه حبس قاعدگی داره. حبس قاعدگی علت هایی داره، میتونه غلبه سودا باشه در دیواره رحم، میتونه علتش سردی خیلی زیاد و بلغم انجمادی باشه در دیواره رحم، میتونه علتش باد بسیار خشک یا باد بسیار سرد باشه، میتونه علتش کمخونی باشه. یکی از علتهای مهم حبس قاعدگی اجازه گرفت هر جا که میخواد نفوذ بکنه، لانه کردن چه بسا مثلا اینجور مباحث و اینها در ناحیه رحم. یعنی میخوام بگم گاهی وقتا مثلا بیمارانی که تو حوزه مباحث روحی روانی، اصلا چرا به دیوانه میگن مجنون؟ چون اصلا این مباحث اختلالات روانی خیلیش برمیگرده به این موجودی به نام جن، یعنی موجودی به نام شیطان و اثرگذار تو این ماجرا. مثلا نگاه کنید توی روستایی ما رفته بودیم، خب بنده اینا رو تو کتابای شیخ بهایی خیلی مفصل بحث میکنه دیگه، کتابای قدما بزرگان بعضیش احادیث خیلی مفصل داره. مثلا گفتیم آقای دیوانه چی شده دیوانه شده؟ گفت آقا اینجا درختی بود، درخت سدر بود، قطع کرد. درخت سدر عمار یا به عبارت دیگری عمار داره، یعنی یه کسی از این مثلا اجنه خوبی که مدبرات امر هستن کنار این حافظ اینن. بعضی درختها حافظای اینجوری دارن و کسی که برگ توتو بی علت بکنه مثلا، این میگه که گوشمالیش میده، برای چی کندی؟ برای چی درختو قطع کردی؟ یکم ضعفم داشته، درخت سدرم بی علت قطع کرده، همونجا دیوانه شده. خود اهالی میگفتن این درخت سدر رو که قطع کرد دیوانه شد. مندم اونجا شیخ بهایی که مطلبو میگفت، اونجا که اون بزرگ مطلبو میگفت، اینجا مصداقهاش. یعنی اینها بالاخره در زندگی ما هستن، ولی تاثیرگذار بالاخره تو زندگی ما میتونن باشن اگر ما ضعفی داشته باشیم. هر چقدر ما قوت داشته باشیم، قوت معنوی داشته باشیم، ببین این لامپای کوچولو بود برای چراغ قوه ها، همونو شما باتری یک کنیم بزنی اینجا روشن کنی، همه تاریکی اینجا میره. باور بفرمایید چنان ظلمات و شیاطین خار و خفیف و ذلیل و ناچیز و به قول معروف بی اندازه هستن، این هم مثاله. یعنی شما یک چراغ کوچیک ایمان تو دل روشن میکنه، طرف ذکر میگه، روزانه سوره یاسین میخونه، آیت الکرسی میخونه، قل هو الله میخونه، مثلا روزانه وقت اذان که میشه اذان رو با صدای جوهردار میگه الله اکبر الله اکبر، نورو بیوتکم به تلاوت القرآن. این کلمات هم تو نور داره از دهان ما خارج میشه. مگه میشه شما شمع روشن بالاخره بکنی، یه چراغ روشن بکنی ظلمت نره؟ اینا فرار میکنن. رضا یه سری کاراست که اینا اصلا فراری میده، اصلا نمیمونه چیزی از این اثرها. یادتونم باشه گفتیم آقا یه نوجوان میگه من درگیرم چیکار کنم؟ میگه آقا قبل از این که بخوای کاری انجام بدی، یادت باشه توسلات هفتگی کمکت میکنه، اصلا وسوسه شیاطین غیر اینکه نفس اماره رو خفه میکنه، آرام میکنه، خیلی به تو کمک میکنه. خدمتتون عرض بکنم که اینجا بخوای آسیب ببینی، حالا اگر صلاح بدانی که رابطهش با مباحث جنسی خب معلومه و من فکر میکنم هر چند ایمانم رو تقویت بکنی وسوسه شیطان رو کمتر در ما میشه. یه مسئله کوچیکم که بگم، ما تو هر چیزی به ما گفتن برو درگیرش شو، به ما گفتن که آقا مثلا تو مباحث اوج برو وسط اتفاقا جمعیت نماز بخون اوج بده از بین بره، همونجا هنگام حجمه اون خصلت بد وقتشه. ولی مباحثی که دیگه شیطان میاد وسوسه های غریزی میکنه، اینا باید مراقبت بکنیم. تو مباحث جنسی وسوسه های شیطان دیگه نباید بگم برم درگیر شم با شیطان هین میدان مبارزه کنم، اینجا میگن دیگه فرار کن، اصلا جای مبارزه نیست، چون شیطان خیلی جنود داره برای خودش، خیلی دیگه مقاومت داره، خلق الانسان ضعیف و زمین گیر میشی. فکر نکن اینجا رو میتونی، اونایی که دیگه پیروز شدن یوسف دیگه مقامات خاص پیدا کردن، اینجا نمیخواد با شیطان حریف، فرار کن. لذا پیشنهاد بنده اینه تو مباحث غریزی اصلا این شمعه، این چراغه در دل ما روشن بشه. بسیار میتونیم با مباحث وسوسه های شیطان تو مباحث غریزی مبارزه بکنیم. موافق باشید دیگه من میترسم وقت نشه برگردیم به نقش این مباحث بالاخره ماورایی، و چون خیلی مردم مراجعه میکنن. ما از مرکز ملی پاسخگویی که بودیم از سال مثلا 87 89، الانم که مثلا تو مراکز خانواده، مرکز مزاج خانواده و اینا داریم و خانواده اینا چی و فلان این مشاوره داریم، چون دوستانی که تو مرکز درمانی دارن کار میکنن با هر کدوم اینو صحبت میکنیم، یعنی آقا اصلا مشکلات مردم نصفش و یکی میگه یک سومش و یک چهارمش مراجعه میکنن ربط به این حرفا داره. و با توجه به حال سلامتی هم هست به این نقش شیاطین توی ماجرا به نظر پرداخته بشن. حالا پیشنهاد بنده است موافق بودی که یکم گفتگو کنیم خوبه.
خواهش میکنم. خیلی هم اتفاقا بحث به روز و جالبی هست، چون خیلی ناشناخته است تو بحث علوم غریبه و ماورایی، چون مثل طبیعیات و جسم و اینا نیستش، مثل تغذیه نیستش که بگیم آره ما این غذا رو خوردیم دل درد گرفتیم پس شما درست میگید، چون با اینها مردم زیاد آشنا نیستن. گاهن بعضیا از اون طرف بام میافتن، کلا خط میکشن روش، میگن اینا اصلا خرافاته، وجود نداره، شما دارید ما رو میترسونید. بعضی هم تمام مسائل رو مربوط به ماورا هی از این دعا میگیرن، از اون ذکر میگیرن. بعد خود این که بدون علم و ناشناخته وارد یک عمل جراحی شدن، خودت برداری جراحی کنی، خیلی بسا این که کارها رو خرابتر میکنن. یعنی توسط یک عالمی باید ذکری داده بشه بجز صلوات، که خب بحثش اصلا کاملا متفاوته. این مسئله که شما گفتین که بریم داخل اون آلودگی، مثلا برم اول من یه خورده مواد مخدر بکشم مصرف کنم، باید 4 تا سیگاری بشینم دمخور بشم بعدم ببینم میتونم ترک کنم یا نه، خب چرا باید خودم رو آلوده یه مسائل غریزه و جنسی بکنم که بعدم ببینم من چند مرد حلاج هستم؟ خیلی بحث خوبیه، خیلی متشکر میشم. اینکه چه کنیم حالا که وارد این برنامه شدیم، این سوالی که دوستمون پرسیده بودن، از کجا علائمی داره که ما متوجه بشیم آقا این بحث اخلاقیاتی که این خانواده دچار شدن یا بحث غریزی جزو طبیعیات این شخص یا ماورای این خطکشی داره بذاریم یا نه؟
به خدمتتون عرض بکنم که چه علامتهایی وجود داره تا ما متوجه بشیم کسی لمس، ما یه لمس داریم یه مس داریم،
بله،
لمس شده یا مس شده یا خیر،
بعد نفوذ هم داریم، لمس و مس و نفوذ.
آره که حالا میشه. آره که حالا دیگه ما اون مباحثش دیگه میره تو علوم غریبه و حرف و سخنهای ریز داره، ولی معمول مردم درگیر ماجرای ارتباط با شیاطین هستن. یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم بالاخره در دنیای زندگی میکنیم که هم نور هست هم تاریکی، هم انرژی مثبت هست هم انرژی منفی، اینقدر ما باید مقاوم باشیم که اینا سمت ما نیان.
ولی الان حتی به سمت حضرت خلیل الله هم رفت.
بله.
یعنی اینا طمع به همه دارن، اینکه بگم چون من اهل نمازم پس سمت من نمیان، اینطوری هم نیست.
آره، یعنی آسیب باشی. کم بشه، آسیب ها کم بشه. حداقل ما بحث اون کلام بحث بهار سلامتیه، سلامتی ما به خطر نیفت. یه روز پیامبر داشتن میرفتن به یه وادی رسیدن، اون وادی خیلی شلوغ بود از این چیزا. بعد پیامبر گرامی فرمود همه دستاتون رو به دست هم بدید. همه دستا رو به دست هم دادن. یه نفر گفت یا رسول الله من این کارم، خودم قویم، دست رو نداد. همینطور که همه دست به دست پیغمبر بودن میرفتن، یه دفعه این تشنج کرد و دست پاش داره میلرزه و دهنش کف کرد و شبی بود. پیامبر رفتن بالاش دستشو گرفتن، فرمودن اخرج ایتها الجن انا رسول الله. لذا یک سری از اختلالات مثل بعضی از تشنجها، مثل بعضی از بیماری هایی که ریشه هایی داره که مثلا موقع تولد مثلا فرض بفرمایید به دماغ خون نرسیده، سلول های آسیب دیده، اون از ضعف های ما استفاده میکنن برای تأثیر. مثلا بعضی بیماری های مثل سی پی، بعضی بیماری های مثل فرض کن ام اس، اینها با توجه به اینکه زیر ساختش همش فیزیولوژیکه، یعنی اون میلیون ها و قلاف های عصب ریختگی پیدا کرده، اما ضعف سیستم ایمنی بوده که در تشخیص درست تشخیص نداده و و و خیلی از حرف ها. اما سخنه که یک طرف ماجرا به هر حال تأثیر اینها از ضعف انسان استفاده میکنن، یه لغت هم اونا میزنن. توی سری بیماری ها وقتی که متخصص این حوزه کار میکنن میگن توی این بیماری ها بالاخره اون مشکل ماورایی هم باید بهش توجه بشه. یه سری بیماری ها افسردگی مثلا با توجه بشه، به وسواس باید به این مسئله توجه بشه. مثلا 4 تا 5 تا علت وسواس داره، یکیش مثلا اینه. به بعضی ناباروری ها باید توجه بشه. لذا اولا اینکه نمیشه همه بیماری ها رو بگیم ارتباط با مباحث ماورایی داره، یا از اون طرف هم بگیم که هیچ بیماری ارتباط نداره. بالاخره اینجا اون خصوص منوجه.
البته یه چیز هم که هست، اگر ما قبول کنیم، بپذیریم که شیطان دشمن ماست و دشمن دنیا و سلامت دین و آخرت ماست، هم دنیامونو قرار خراب کنه تا جایی که زورش برسه، هم آخرت و برزخمونو. وقتی که این دشمن شبانه روزی ماست و مدام چش تو چش ما دوخته ببینه کی ما غافل میشیم از همونجا ضربه بزنه، تو جسم و بدنمون هم طبق فرمایش شما میخوام یه تاییدیه بیارم، هر جا زخمی، عفونتی، شکستگی تو اون فنجانی که شما فرمودید اشاره کردید، هر جا رخنه پیدا کنه دشمن ببینه این کشور از کجا غافل شده، از همونجا ضربشو میزنه. یعنی غیر از این نیستش که ما مطمئن باشیم جایی زخم باشه، خون باشه، ما از اونجا شیطان، حتی شده عفونت و میکروب ها، باکتری ها، فرق نمی کنه. جن ها هم مثل ما آدم ها خوب و بد دارن دیگه، بعضیا مصلحن بعضیا نه، ضربه میزنن. جن هم خوب و بد داره. اون جنی که از جنس شیطنته و اومده ضربشو بزنه، با کوچکترین ضعفی که در من و شما ببینه جا پیدا کنه، از همونجا زهرشو میزنه.
حتی هم میخوام بگم یه چیزایی مثل مثلا حجامت.
بله.
شاید به خاطر این اهل بیت گفتن که آقا وقتی میخوای حجامت بکنی آیت الکرسی بخون. چون وقتی شما تیغ میزنی در واقع دارید با خروج اخلاط فاسد لانه های او رو خراب میکنی.
بله.
با خروج دم داری فضایی رو در واقع در اون بستری که زندگی میکرده داری آسیب ایجاد میکنی. وقتی هم یه تیپ میزنی که های وقتا لمس اتفاق میفته، او ضربه این میزنه، تو مقاومی قوی هستی، میره بچه دی دفعه نگاه میکنی که های وقتا ما درگیر سر این کار هستی، می دفعه خانوم ها زنگ میزنه آجی داری چیکار میکنی دوره، همین الان بچه بلندش داره جیغ میزنه مثلا بی علت خیرش به جایی، دقیقا همون لحظه دارم کاری میکنم که خب اونا رو داره آزار میده، میگم پس بریم مثلا جبران کنیم، تلافی کنیم. لذا به قول شما این مسئله خیلی مهمه که نقطه ضعف‌های ما بستری برای ورود تأثیرگذاری اونها میشن. اما علامت‌ها رو فرمودید، چند تا علامت خیلی مهم دوستان بدونن خوبه. یکی از علامت‌های مهم اینه که مثلا کسانی که میگم درگیری‌های ما بعضی وقتا زیاده با این چیزا، اما گاهی وقتا میرسه به مرز اختلال، به مرز بیماری، به مرز آسیب. این علامت های اینا رو دارم عرض میکنم. یکی از اون علامت های مهم طرف یه گاهی وقتا احساس میکنم یه کسی کنارمه، نگاه میکنم اینم نیست، یا مثلا احساس میکنم یه دودی انگار یه سایه انگار رد شد، نگاه میکنم کسی نیست، یا احساس میکنم کسی صدام میکنه، مثلا نگاه میکنم کسی نیست، خب یعنی اتفاق خطرناکه؟ نه نه نه، ممکنه مثلا بیننده ما بگه آقا من همچی حسی دارم، نه چیز خاصی نیست، فقط یه همچین مسئله گر بود ما متوجه میشیم که خلاصه این مقدار انرژی های محیط رو، انرژی منفی رو باید چیکار کنن؟ کم کنن. یه سری چیزا تو خونه باید دود بدن، یه سری مثلا همین گلابی که آیت الکرسی بخونن تو خونه اسپری بکنن مثلا، و یه سری تدابیری که حالا تدابیر رو جلوتر بحث کنیم. پس یکی از اون چیزهایی که به ما آسیب رسانه مثلا اصطلاحا میگن قرین سوء. قرین سوء حالا حرف و سخنهاش زیاده، چون ما از قدیم دو تا علم داشتیم، علوم جلیه و علوم غریبه. علوم جلیه همین علوم فیزیک و شیمی و طب و آدم، و علوم خفیه علومی بوده که میرفته توی فضای آنچه که دیگه لمس نمی کردیم، حس نمی کردیم خیلی تو عالم فیزیک، اونجا بحث بکنیم دیگه. جسم به معنای به قول بو علی سینا چه میگه؟ میگه که ذو ابعاد ثلاثه. آن جسم ذو ابعاد ثلاثه دیگه بحث نکنیم، بریم تو فضایی که یه مقدار جنسش جنس اصطلاح ماورا میشه، مابعد و طبیعه میشه. لذا مثلا افرادی مثل آقای عقیلی خراسانی تو کتابشون ببینید، میگه کسی که میخواد طب کار بکنه، طبیب باشه، باید سر علوم را بداند، فراست را بداند، از ظاهر به باطن برسه، بعد کهانت رو هم بداند. کهانت نه که بره کاهن باشه، نه که علوم غریب کار باشه. اصلا بزرگترین اشتباه ما آدمها اینه که بخوایم بریم دنبال این حرفا، جن و جنبازی. میگم انقدر این نوره یه شمع کوچیکه اثر داره که همه ظلمت ها میره، یعنی اصلا ارزش رفتن دنبالش نداره. حالا چند نفری باید برن، بزرگانی باید برن مشکل مردم حل بکنن، رضا دنبال رفتن نداره. رضا یه عده‌ای بودن همیشه میرفتن اینا رو یاد میگرفتن. علوم غریبه بسته مفصلیه، هم توش جفر داره، هم مثلا مباحث رمل داره، مثلا از اعداد چیزایی در میارن، از شکل‌های چیزایی در میارن، نمیخوام واردش بشیم. یکی از اون مباحث مثلا تلسمات بوده. تلسمات یعنی دعا، یعنی شما طرف مثلا میرفته بارها و بارها و بارها شنیدید و دیدید و مواجه شدید و تو فیلم‌ها، اصلا همین فیلم‌هایی که مثلا تو شبکه‌های خانگی، حتی فیلم‌هایی که توی رسانه خودمون نشون میده، چیزی که مردم دیگه تو زندگیشونه، که این میره برای نمیدونم عروس، عروس میره برای مادر شوهر، اون میره برای باجناق، اون یکی میره برای فلان، تلسم میگیره. این تلسم گرفتن ها بالاخره تأثیرات تو زندگی ها میذاره. بالاخره یه صاحب دستوری پیدا میکنه که میخواد این صاحب دستور بره چیکار کنه، پیگیر این کار بشه. حالا تلسمات ما خوب داریم، تلسمات بد داریم. اون تلسمات خوب رو مثل همین آیاتی که هست، مثل روایاتی که هست، همین مفاتیح پر از این نکات فوق‌العاده ارزشمنده، آپات درد میکنه دعای مشلول بخون، این جور تلسمات خوب که حالا یه مقدار بعضاش دیگه دقت‌های بیشتری هم داره، این تلسمات خوب اصطلاح دعا بهش میگن. اون تلسمات بد رو دیگه اون تلسم بهش میگن، ولی متاسفانه دیگه بین مردم باب شده، به اونم میگن تلسم. میشه دعا نویس میره پیشه، چه دعا نویسی؟ نکنه تلسم یهودیه؟ دودمانشو به باد میده. چقدر تو تلگرام، چقدر تو اینستاگرام باب شده که میرن دنبال این حرفا، دودمان شخص رو به باد میده، یعنی نه تنها خودش، نسل در نسل در نسل اینا رو بیچاره میکنه گاهی وقتا،
حتی خود برای خود شخصی که داره میگیره، یعنی غیر ممکنه من کسی رو بخوام ببرم، مال مثال میگم، تو حموم میخوام بشورمش خودم خیس نشم. وقتی که داری برای فلانی، برای دوستت، قریبه، هر کسی داری منفی میزنی چاه مکن بهره کسی، و حواست نیست که خودت هم داری بیچاره میکنی، نسل خودت هم داری خراب میکنی. بفرمایید شما اون تلسم از آخر میگم بخونید، میشه مسلط. من به این خودکار مسلط هستم، این در تلسم منه، ولی تلسم مثبتیه. خداوند تمام عالم رو در تسلط و تسخیر خودش قرار داده، همه عالم در تسلط خداونده. حالا اگر من بخوام شیطنت کنم به صورت منفی کاری رو علیه کسی، برای مریض کردنش، برای بیچاره کردنش، بین دو نفر رو به هم زدن، این تلسم شیطانیه. وگرنه ما عمل مثبت داریم، همون عمل میتونه منفی هم باشه. بله خیلی میترسم خیلی بریم تو یه قرینه سو گفتید، گفتم شاید میخوام ببینید تابعرم بگید، بعد میخواد همزادها رو بگید.
آره خیلی آره، اینا دیگه میره تو علوم غریبه. ولی یه خطی ماجرا، کسانی که مثلا اینجوری رو حس میکنن، خوبه که نه که دنبال این باشیم که ما بریم الان دعا نویس پیدا کنیم. باور بفرمایید 100 تا دعا نویس 90 تاش چرت و پرته. یا دانویس یهودیه، یعنی تلسمات یهودی میده، یا شیاد، یا کار پیدا نکرده رفته ناصر خودت کتاب خریده از این چیزا مردم میده پولی در بیاره. یا مثلا یه بنده خدایی بود در همین نیروگاه، یه خانومی تماس کرد، ما موقع مرکز ملی بودیم، تماس کرد و گفتش که من بخت دخترم بستن و فلان و من میشه 10 میلیون دختر بختشون ببندن، مثلا دختر و زن مطلقه و بیوه، میخوام یه مشکلات اجتماع رو باید حل کرد. گفتش که آره این بخت دخترم بستن و خلاصه رفتم پیش کسی دعای بده بخت دخترم باز بشه. گفتم چقدر مبلغ زیادی؟ گفت، گفتم چرا اینقدر زیاد؟ چرا بس کردیم؟ میخواستم ندم و اینا. دست کرد تو شلوارش یه ورق نعوذ بالله زیارتاشورا در بود. گفت من دینم و فروختم که دارم به تو این تلسمو میدم که او سرویس به تو بده. بعد تشکشو بلند کرد، تمام ورق ورقای قرآن، من رو قرآن میخوام که این به تو سرویس بده، این دنبال کار تو بیفته، هی بره به اینا بگی بری خواستگاری این، در گوشه اینا وزوز کنه. بعد حالا بگی که شیطانه در خونه کیا میره پس گوشه کی وزوز میکنه که آقا تو برو خواستگاری این، برای کی هی وسوسه ایجاد میکنه؟ یعنی میخواد جنس خودش دیگه، یعنی گاهی وقتا اینو مشکلات دیگه ایجاد میکنه، بدبختی دیگه ایجاد میکنه، گرفتاری ایجاد میکنه. تازه گیریم آقا مشکل تلسم این خانم برفرض مثلا رفت و تلسم گرفت و بخت دختر باز شد و خواستگار عوضی از جنس همون جنه اومد، بعدش چه میکنی؟ کد زندگی این دختر افتاده دست این، کنار این زندگیه، بیماری ها، بیچارگی ها، فقر ها، مشکلات. یعنی این نیست که من یه چیزی گرفتم تمام شد. ما غیر از در خانه اهل بیت جایی نداریم. یعنی ما اول امیرالمومنین، آخر امیرالمومنین. کارت گیر میفته صبح 7 دفعه بعد از نماز صبح 2 رکعت نماز ادا کن به روح امیرالمومنین، بگو این گرفتاری بچه من حل بشه. یعنی میخوام بگم اگر آنچه که مربوط به دعاست که وقتی گیر از منه، گیر از جامعه است، دعا میکنیم، باشه حدیث کسا هم میخونیم، اما میخوام بگم از این در خانه ها نمیشه جای دیگه رفت. اگر همین مشکلاتی واقعا گاهی وقتا هست، یک کسی اومده تلسمی گرفته، مخصوصا تلسماتی که چال کردنیه، تلسماتی که خوردنیه، اونایی که دودیه و هوایی راحت بدطرف میشه، اما اینایی که دیگه مثلا بعضی تلسماتو چال میکنن یا اینایی که مثلا به خورد طرف میدن تو غذای چیزی میریزن، میلیونی گاهی وقتا تو بدن اینا آسیب ایجاد میکنه، تکثیر میشه، فلان میشه. خب تو این جور شرایط ابطال سحر گاهی وقتا میخواد، گاهی وقتا باید اون کاری بشه. بگردن دنبال اون 10% که نمیدونم چقدر بشه پیداش کرد، دم دست ما آدما باشه. یعنی بعضی آدما هستن که عالم ربانیه، میره خدمتش یه جمله میگه تلسم باطل میشه، یه اینجوری میکنه باطل میشه. یکی از این بزرگان خیلی گرفتار بود طرف، من گفتم که از ایشون چی کنیم، ایشون فرمودن بگید اسم خودشو، گفت بهش بگید فلانی میگه یا میری یا میسوزونمتون، برید گمشی. تمام شد، یه جمله یه عالم. گاهی وقتا اینطوری، یعنی تلسم رو باطل میکنه یه عنایت آقا امیرالمومنین. گاهی وقتا رفتن زیر قبه سید الشهدا و شبانه روزی اونجا طرف متوجه و متوسل بشه، بگه آقا هر چی هست بسوزون، هر چی هست حل کن برای من، تمام مشکلات گاهی وقتا حل میشه. یعنی میخوام بگم ما نمیگیم که گاهی وقتا مجبوریم برای تلسمی به یک کارشناس مراجعه کنیم، این حرفا کشکی، باید مراجعه کرد. اما اینایی که دورور ما هستن عمدشون او که شما فکر میکنی نیست. اینا بازیه، اینا خاله بازیه، اینا جن بازیه، اینا آسیب ایجاد میکنه، یه مشکل درست میکنه، هزار تا مشکل ایجاد میکنه. اینا رو باید یه چیزی میخواستی بگیم.
اگه اجازه بدید، نه یادم نه، بریم
باش
یه میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
وحسن الزكي ومحمد
حالا خب دوستان دارن برنامه رو نگاه میکنن و متوجه شدن که این مباحث حقیقت هست و خیلی ها ممکنه که متاسفانه درگیر مسائل باشن. چه کنیم؟ راه چاره چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اونایی که نگاه پوزیتیویستی مطلق دارن یعنی آقا جون ما اصلا این حرف رو قبول نداریم، ما یه آدمی هستیم داخل زیردریایی، داریم با این چشمی زیردریایی که یه حالت آینه‌ای داره بیرون نگاه میکنیم، هرچی هم که میبینیم هست، هرچی هم که نمیبینیم نیست،
حتی خدا.
آره، هرچی که نور بهش بخوره باستاب نور شما ببینیم، سه بعدی باشه قبول داریم، دو بعدی باشه، یه بعدی باشه، هرچی بیرون زیردریایی ما نبینیم تو این چشمه دیگه نمیخوایمش، قبولش نداریم. که این مثلا خودش حرف خیلی و الان با نگاه علمی حتی امروز دنیا سازگار نیست و خیلی تجربه ها بشر داره انجام میده تو مباحث معنوی، تو مباحث حتی ماورایی، که حتی با اون نگاه ساینسی، نه دیگه پوزیتیویستی، با نگاه های علمی امروز حتی اینا رو کم کم داره میاره. بالاخره میگه آقای تلپاتی پس چی میشه؟ بالاخره اون هیپنوتیزم چی میشه؟ اینکه قابل دیدن نیست، چطور شما دارید ذهن هم دیگه رو میخونید؟ و خیلی مباحث از این جنس الان داره گزاره های علمی و حرف های سخن های علمی، ند که نگاه به اون علم تجربی، آنچه که خلاصه گزاره های علمی قابل پذیرش داره حتی تو حوزه علوم انسانی، بشر داره در مورد سخن میگه. یعنی دورانی که الان هستیم با دوران گذشته کم تفاوت کرده، ولی نکته ای که وجود داره، بالاخره یه عده‌ای هستن که اینا رو قبول ندارن، که حالا ما خیلی الان موضوع بحثمون نیست، داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم که میگن آقا من نقش شیاطین رو میفهمم، تو زندگی من داره اثر میذاره، کارامو قفل میکنه، تمام برنامه های زندگی من دچار مشکل شده، برای من بیماری ایجاد کرده،
هر چی میبینم تو منظرشون.
آره، یا تو میگم من میبینم مثلا با چشم اینا، البته میدونی که با این چشم نمیبینن دیگه، اینا چشم سوم های فعال دارن، با این در واقع در ذهنشون میبینن، ولی به هر حال میگن ما میبینیم، یعنی در واقع یه فرایندی اونم دیدنش، تو نیست که با چشم همین چشم باشه، ولی به هر حال این دیدنه میگه آقا من دارم دیگه نه شهود دیگه دارم میبینمش. دو نفرم که گزارش میکنن دوتا یه شکل تصور توضیح میده، اینو جدا اونم جدا، مثلا میگه آقا آره این چشش سبزه، این دستاش جوریه، قدش جوریه مثلا. و میخوام بگم این واقعیت هایی که الان پیرامون ما هست، برای اینکه ما گرفتار نشیم، درگیر نشیم، مخصوصا اگه بیماری گرفتار شدیم اینا رو برطرف بکنیم، مثل راهکارها نیازه. اولا که راهکارها هم راهکارهای پیشگیری میتونه باشه، هم راهکارهای درمان میتونه باشه. حالا شاید مقدمه هم باز قبل این لازم باشه گفته بشه آقای اکبری، اینه که بالاخره توی مباحث ماورایی طرف این من همه چیو حساب میکنم، همه چیو دقت میکنم، من مواظبم، اما چه کنم دیگران برای من آسیب ایجاد میکنن. دیگران رفتن برای من مثلا طلسم گرفته، رفته برای من نمیدونم چه زخم اتفاق افتاده، چه کنم که این آسیب ها دوچار از هر جهت، یعنی گاهی وقتا به خاطر ضعف منه، گاهی وقتا نه دیگران درد سر ایجاد میکنن، کانال های من مثلا خوبه، بدن من مثلا قوت داره، دیگران رفتن و مثلا برای شخص طلسم گرفتن و جادو کردن، این کارهایی که بالاخره توی علوم و این حرف ها هست. چه حرفا و چه سخنهایی باید به این بزرگواران بگیم؟ یکی این که آنچه که شریعت به ما گفته رو گوش بکنیم، اگه گفته عقیقه کنید عقیقه کنید، اگه میگه قربانی کنیم قربانی کنیم، این قربانی ها، این صدقه ها، اون مخصوصا عقیقه روز هفتم، اینا نکات بسیار دقیقی داشته. از اونایی که درگیری های بیشتری دارن گاهی وقتا نگاه میکنی عقیقه نکردی، عقیقه که میکنن خیلی از مشکلات حل میشه. عقیقه مخصوصا با اون قاعده هایی که در کتب اومده، روایات اومده، تو مفاتیح اومده، مراجعه کنیم آقا گوسفندش با چی باشه، اسخوشو با چیکار کنن، آدابه رو ما برگردیم سر خونه اهل بیت. اگه میخوایم آسیب نبینیم با دور خودمون چی ایجاد کنیم؟ حصار ایجاد کنیم. دور خودمون باید بالاخره چی فرمود اون جمله حضرت علی ابن موسی رضا لا اله الا الله حسنی، ما نیاز به تحسین داریم، تحسین با صاد، نیاز به دورمون حصار داریم، قلعه داریم، لذا اینها رو غافل نشیم. کار اولی که تو خونه هامون همه انجام بدیم، هر کسی گرفتاری داره، مشکلاتی داره و نداره، این کار رو انجام بده. یه سری مباحث حداقلیه اینه که ما به دیوار خونمون حتما اون چیزایی که قدیمی ها و کار رو انجام میدادن چیکار میکردن؟ آیت الکرسی میزدن. این روایت امام صادقه که مخصوصا اگر دیوارتون بلندتر از 3.5 متر بود حتما اون بالاش آیت الکرسی بزنید. این ویکادی که میزدن قدیمی ها اینا هم مبتنی بر این حرفا بوده، سخنها بوده، روایتهایی بوده، نکاتی بوده. این قاپا رو بذاریم تو خونه همون. البته این قاپی که هنرمند زحمت کشیده یا اون دستگاه زحمت کشیده خلاصه به ما تحویل داده، گاهی وقتا خوبه ها، اصلا همون خیلی خوبه، اما اون چیزی که امام صادق شاد مد نظرشه اون موقعی که دستگاه نبوده که، اون نویسنده ها گاهی وقتا آدم هنرمند خوبی هم هست اما نه اهل وضو بوده نه اهل نماز بوده. حتی خودمون گاهی وقتا دست نویس با قلم پاک، با وضو، با توجه، حتی خودمون رو خودمون شک داریم به یه آدمی که صاحب نفسه، بگیم آقا روی کاغذ آیت الکرسی واسه ما می‌نویسی؟ این آیت الکرسی رو تا بکنیم بذاریم پشت اون قاپه، مخصوصا محل ورود خانه، مخصوصا جایی که مثلا اگر لوستری چیزی هست اون بالاش که همه از زیرش رد میشن، اینا خیلی اثرگذاره. یعنی هر چقدر ما نور رو تو خونه بیاریم تاریکی‌ها اذیتن تو اون محیط و فاصله میگیرن. اگر اون قدیمی ها مثلا میمدن از اسفند استفاده میکردن میرفتن توی ظرف نیستان سر تاخچه، برگردنیمش سر خونه هامون. یکی از نکاتی که خیلی تو خونه کمک میکنه اطراف خونه آیات الکرسی رو به سرکه بخونیم، اطراف خونه بریزیم. از اون کاری که کمک میکنه شبها موقع خواب حتما چارقل بخونیم، قل هو الله بخونیم، موقع خروج از خانه حتما آیت الکرسی بخونیم، سه بار بخونیم چه بهتر، وقت نداشتیم سه تا همون آیه اول رو سه بار بخونیم، موقع ورود به خانه سه تا قل هو الله بخونیم. اینا نکاتیه که بالاخره کمک میکنه. وقتی میخوایم وارد یه اتاقی بشیم که قبلش کسی اونجا نیست، بسم الله بگیم. خود همین بسم الله چقدر محیط رو پاک میکنه. همین که بخوایم مثلا فرض بفرمایید وارد سرویس بهداشتی بشیم، وارد حمام بشیم، این سگر بسم الله رو فراموش نکنیم. هر چقدر ما دائم الوضو باشیم، هر چقدر وضو بگیریم این از ما دور میشن، هر چقدر قرآن بخونیم از ما دور میشن، هر چقدر ذکر اهل بیت بخونیم از اینا دور میشه. بارها پیش اومده اینا که آقا چقدر طرف آسیب پذیر نیست، شده بچه‌هاشو مثلا اذیت میکنه، خانواده‌شو اذیت میکنه. گفتم آقا شما چیکاره ای؟ من فهمیدم مداح مثلا اهل بیت و مخلصانه برای اهل بیت اینجا اونجا زیادم میخونه. همین که ذکر اهل بیتو میخونه این حساره براش ایجاد شده. اون یکی قاریه، مخصوصا اونایی که میگن ما خیلی مثلا اذیت میشیم و اینها، قرآن جیبی همراه داشتن، تو قرآن جیبی آیت الکرسی داشتن و روزانه اگر بشه مثلا 100 آیه خونده بشه که فوق العاده است، مخصوصا اگر اون آیات سوره یاسین باشه. نشد حتی این آیه شریفه سلام قولا من رب الرحیم تو بیماریام خیلی کمک میکنه. طرف می پام درد میکنه، میگم آقا پیامبر گرامی اسلام وقتی که مثلا جایشون درد میکرد دست میذاشتن به سرشون سوره حمد میخوندن، 7 بار بخون برو تا 70 تا که پیغمبر میخوندن انشالا بهتر میشه. چرا؟ چون این درده میفته. گاهی وقتا دردام ربط به این حرفا هم گاهی وقتا داره. سوره ننزلا پیامبر میخوندن به اون جایی که درد داشت، اون جایی که نکته‌ای داشت قرار میدادن. سلام و قولا من رب الرحیم و وکلان رحمانی فوق‌العاده داره. آقا پات درد میکنه سلام و قولا 5 تا 14 تا دونه میخونی، حتی دستو اینجوری میکشی و به این صورتی که آقا هر چه انرژی منفیه بره. این قدیمی‌ها مثلا فوت میکردن، آقا چه مسخره بازی، چرا فوت میکنی؟ من تو ذهنم برای خودم اینجوری میگفتم، قضاوت میکردم، اما آقا مثلا آیت الکرسی میخون مادر بزرگ فوت میکرد. بعد یکی از اینا که خیلی مشکل پیدا کرده بود و بالاخره داشت عبری حرف میزد و فحش و فضیحت به خدا و پیغمبر میداد و اینها، خدمتتون عرض بکنم که من که آیت الکرسی رو آروم میدمیدم اینجوری خودش اینجوری گرفته بود، میگفت چیکار فوت من به اون نمیرسید، اونم چشش بسته بود داشت داد میزد، ولی میگفت چیکار داری میکنی؟ دارم میسوزم. من دیدم این فوت آیت الکرسی من داره اونو میسوزونه، اون مثلا صدای وحشتناکی که اون آدمه پیدا کرده بود و اینا توی تأثیر گذاشته بود روی آدمی. میخوام بگم معلوم میشه این نوره اینا رو اذیت میکنه. یه بنده خدایی بود خیلی فحش و فضیحت داشت میداد. من آیت الکرسی خوندم، شروع کرد خنده کردن، گفت آیت الکرسی میخونی؟ من به اینسا مقاومم. گاهی وقتا اینا اینقدر مار خوردن افعی شدن، بعضیاشون رئیس قبیلن به قول بعضیا، مثلا نمیدونم پادشاهن، بزرگان اینا مقاوم ترن مثلا. بعد من دیدم هر چی کاری میکنم میخنده. سلام و قولم به رب برمیدم که یه خانومی بود، این مثلا این داشت این چیزام گفت. گفتم خب چیکار کنم؟ رفتم در گوشش، نزدیک شدم به سمت گوشش، گفتم دنبال حیدر میدوید، از سینه اش خون میچکید، میگفت با سوز جگر مهدی بیا مهدی. گفتم مهدی بیا، این چسبید به زمین. گفت تو رو خدا نخون، دارم میسوزم. اون صدای وحشتناکه. من فهمیدم چقدر روزه اثر داره، چقدر نام مهدی اثر داره. یعنی اینها وقتی شما تو خونتون تاریکیه، طرف می احساس کنه خونم سنگینه، تو خونه میام سردرد میگیرم، تو خونه میام احساس میکنم یه سایه رد شد. نه هیچ چیزی سایه، اینا انرژی منفیه، نه فقط موجودی تو خونمونه که نترسه. شما آیت الکرسی خوندن خیلی خوبه، اما حدیث کسا دور هم جمع بشن شب جمعه، شب جمعه خانوادگی، همین بچه و خانواده اینا، حدیث کسا بخونن، هیئت تو خونه بگیرن، بعد ببینن هستی تاریکیه یا نه. نام مقدس زهرا حسنه، نام امیر المؤمنین حسنه. یه چند تا کار خیلی جواب میده. اگر صبحا بعد از نماز صبح 7 روز پشت سر هم سوره یاسین بخونن و از اون انوار مقدسه سوره یاسین بخوان که بالاخره موجود زنده از سوره یاسین، قرآن کریم، اینا روز قیامت شهادت میدن، جزء شاهدینن. به اون انوار مقدسه سوره یاسین بگه که آقا هر چی من دارم برام رفع کن، این چیزها رو، این سیاهی ها رو رفع بکن. 7 روز بعد از نماز، یه شب خواب موندی از اول، 7 تاش کامل شد، دوست داشتی 7 تای دوم، 2 رکعت نماز هدیه کن به روح آقا امیرالمومنین. بگو آقا امیرالمومنین بیچارم، به هر شغلی دست میزنم اینا قفلش میکنن. گاهی وقتا ببین یه دعای پدر مادر راهو باز میکنه، یه نفرین پدر مادر راهو میبنده. گاهی وقتا این نفرینه و این اتفاقا گاهی وقتا توسط اینجور شیطان اتفاق میفته. یعنی اون نفرینه خدا میگه خب پس من تو رو گرفتار کارا میکنم، دعای مستجاب شه. مثلا گاهی وقتا من رفتم شب کنار آتش تو وسط بیابونی تک تنها، خب معلومه اینا بالاخره چه خیلی این حرفا داریم، روایت هایی که به ما گفتن که آقا مراعات کنید سری نکات رو، و ما به دقتی کردیم، گفتن آقا تنها تو خونه نباش با لباس اوریان، اوریان تو خونه تنها بودیم، تو حمام اوریان نرو رفتیم. چقدر از این روایت ها کتابی داریم، دعا درمانی همش پر این روایت هاست. نکته سخن این شد که جناب آقای اکبری اگر میخوایم این از ما فاصله بگیرن، باید نورمون زیاد بشه، این شمع رو روشن کنیم، همه تاریکی ها میره، تلسما اصلا باطل میشه. 7 روز سوره یاسین، 7 روز 2 رکعت نماز هدیه به روح امیرالمؤمنین بکنن، یه شب خوابونه دوره 7 تا از اول شروع کنن، این نمازه رو از اول شروع کنن، ببین آقا امیرالمؤمنین به داد ما برس، بعد ببینن چه جوری درو باز میشه. 7 روز، 7 روز سوم طه و زمر، از موکلین سوره طه و زمر بخوان این مشکل رو رفع بکنه، ببینن چقدر درو باز میشه. یه شب جابون خواب رفتن، طه و زمر رو دور از اول، اون 7 روزش رو از اول. این مثلا راهکار خیلی خوبیه. یکی از راهکارهای خیلی مهم اینه که حدید سینی 7 جلاله. مثلا همیشه تو برنامه گاهی وقت دستم هست تو ماشین جامون. حدید سینی 7 جلاله، 7 تا اسمای جلاله خدا روش نوشته. سوره یاسین رو بهش میخونن، 10 های اول سوره صافات هم بهش میخونن. تو این کیفی که برای حرز امام جوادشون هست و حرز عبیدجانه قوقا میکنه. حرز امام جواد قوقا میکنه. بعضی‌ها دنبال اینه که آقا سندی ضعیف قویه، میگم آقا داره جواب میده، داره جواب میده. آیت الله بهجت یه بزرگ این کاره، میگه آقا حرز امام جواد، بزرگان این کار میگن این کار جواب میده. البته بهتره که روی مثلا پوست چی باشه، آهو باشه، یه مربعی، بعضی مربع رو نمیکشن، قلاف نقره بعضی‌ها نمیذارن، بلکه حرز امام جواد، مخصوصا اونایی که آسیب دارن، حرز امام جواد کامل که غلاف نقره داره، رو غلاف نقره چیز نوشته، توش یه مربع اون پایینه باشه، اجازه معتبر بگیرن. گاهی وقتا هرزها ناقصه، طرف میخواد آسیب کمتر ببینه، اون مربعه که موکلات اصلی مال اونه اونو نمیکشه، نقره نداره مثلا، نمیخواد قیمت هم ارزون تر کنه، معلوم چیشی نوشته اصلا. اجازه معتبرتر بگیرن. حدید سینی 7 جلاله، 2 بار این همیشه هم همراهش نمیشه. بچه‌ای که شبا بلند میشد نصف شب گریه میکرد، جیغ میزد، چشاش خیره میشد به جایی، وحشت زده بود، هفته دو بار اینو بزنن تو اون کیف حضر امام جواد ببینن چقدر بچه آرام میخوابه. زیاد استفاده بشه از حدید. طب حدید چیه؟ شما استاد این کار خودت دیگه.
سنگینه و سرد.
آره سرده. لذا زیاد رویش آدم رو خشن میکنه. ولی هفته دو بار خوبه، مخصوصا اینایی که مشکلات اینجوری دارن استفاده میکنن. یه نکته دیگه که خیلی اثرگذاره اینه که خوندن یک سری سوره ها مثل سوره بقره، خونه خوندنش خیلی خوبه. خوندن یک سری سوره ها مثل سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، میرسه تا اشتاتا، میگه اشتاتا 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 تا نفست نفسو پر میکنی، اشتاتاش تا یک دو بارم بگیب نداره، یک دو باری که نفس پر میکنی خالی میکنی، تا جایی که موج اشتاتا میره اینا فرار میکنن، میسوزن، پخش میشن. خیلی مجربه. میگن آقا استفاده کردن، چقدر محیط سبک شد، چقدر آرام شدیم دیگه. نماز صبحمون هی اینا بالاخره شیاطین میده وسوسه میکنن، محیط خونمون تاریک بود. خیلی به ما گفتن که آقا خونه میخواید بسازید 16 متر بالاتر نباشه، از کعبه بالاتر نباشه، چون این امارها و اون مارهایی که سطح زمینن بتونن مانع حضور اجنه تو خونه های ما بشن. خدا مدبرات امراش، بالاخره اجنه خوبم گذاشته که مواظب ماها باشن.
الان خونه ها چند طبقه است؟
الان مثلا میگه مرغوبش طبقه پنجمه، مرغوب طبقه همکفه نبود و باش طبقه دوم، نه دیگه طبقه پنجم، نه که بالاتر از 16 متر. بریم به سمت این که ببینیم اهل بیت میگن چه خونه خوبه، اهل بیت میگن چه ذکری خوبه. بریم در خونه اهل بیت، باور کن مشکلات دیگه نخواهیم داشت. علت این که این مباحث زیاد شده، حضرت آقا پارسال دو بار فرمودن دشمنان جنی، دو بار تو سخنرانی علنی فرمودن دشمنان جنی، بی سابقه بود همچین. و چقدر اومدن هی تیکه بودی کردن بی بی سی و اینا پخش کردن که آقا نگاه کنید اینا چی میگن. معلوم چه نکته ای که از آقا اینقدر تاکید میکردن.
تو بحث کرونا آقا همون اول سال اول سال 98 چی فرمود؟ گفت برید کمک بگیرید از صحیفه سجادیه فراز 7 که مخصوص جن سحره، در مورد سحره و ابطال سحره. از همونجا بعدن گفتن که آره مشخص شد که ماورایی هم دخیل بوده و و و چنان
چه بسایی چنان باشه، بالاخره بی حالا رفت میتونه نباشه این مباحث
نبوده.
همینو میخوام بگم، همینو میخوام بگم که چه بسا اصلا اینجوری باشه دیگه. حالا چون حالا عدلش رو بخوام بگیم اونا شاید باید به فرصتی باشه
مورده. چون داریم تپ صحبت میکنیم یکی دو دقیقه بیشتر هم زمان باقی نمونده.
آره تا میم شروع کنی وقت تموم میشه.
آره تموم میشه. وقتا فکر کنم خرابه. داشتم به این فکر میکردم که هر چیزی قرآن فرموده، هر چیزی ائمه فرمودن فرق میکنه با اون چیزی که من گفتم، طبیب گفته، فلان حکیم گفته. وقتی که میان میفرمایند که خرما رو فرد بخورید، هم الان منو داره درمان میکنه، هم روح و نفس برزخ و قیامت منو، یعنی در مورد جن هم داره دخالت میکنه. وقتی که میگه که برکت خونه به داشتن سرکه است، تو خونه سرکه داشته باشید برکته، الان که شما اشاره کردید چقدر سرکه میتونه پاکیزه کننده باشه تو بحث جن. یکی از اون فرمایشاتمون بود میتونه پاک کننده باشه این که سرکه با نمک طبیعی، سرکه هم طبیعی باشه حتما یا انگور و سیب اشکال نداره، نمک طبیعی به مقدارش مثلا 2 لیوان سرکه 2 تا قاشق هم نمک طبیعی حل کنن، توی حمام ببرن یه خورده کمتر از مقدار سرکه آب داغ قاطیش کنن، یه غسل سرکه و نمک بگیرن.
سرکه سوداب چقدر خوبه. تو وقت میگی کمه یه خطی چه کنیم کمتر آسیب ببینیم. دو تا نکته ببین، یه چیزای جاذبه مثل موسیقی، موسیقی مخصوصا موسیقی مثل پاپ، موسیقی های مطرب، همین که طرف گوش میکنه از تمام خونه های اطراف هم اگه چیزی باشه میریزن اینجا گوش کنن، برشون جالبه. پارتی ها، ساز و آواز ها، اینا جاذبه به شدت، این شیاطینشون علاقه دارن، دور جمع میشن، کل محله خالی همه ریختن اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا بزن بخونه، برای اینا جذابه. خب بالاخره این سنگینی ایجاد میکنه.
گاهی اوقات بعضی حشره ها هم جذب میشن. طرف میگه من هر چی سوزکش میزنم فلان، بعد نمیدونه که به خاطر فلان مسائلیه که اونها ارتعاش ها رو متوجه میشن ولی من غافلم.
بله. یک نکته. دوم یه چیزهایی مثل بعضی رنگ ها برای اون جاذبه، رنگ قرمز برایشون خیلی جذابه. مثلا پرده قرمز لباس برای دختر بچه، دختر بچه خیلی زود آسیب میبینن. دختر بچه لباس مثلا قرمز صورتی قشنگ اشکال نداره.
قدیم میگفتن قرمز چشم میخورن سری.
آره جاذبه. آره چون میدونی خود چشمم هم چشم بحثای جن داریم هم جن چشم انسی داریم. مثلا آهن، هر چقدر آهن بیشتر جذب این مباحث بیشتر میشه. رضا میگه چیکار کن ناخونگیرم که مجبوری ناخونتو بگیری؟ نمیگه حرومه، ولی میگه بچ برو دستتو بشور نمونه، دستت اگه چرب بود غذا خوردی برو بشور. چرا که اینا اصلا زندگیشون با بوه، شبا میان میخوان بو بکشن. خیلی کمک میکنه به اینکه ما این اضافت های نکات مخصوصا محیط سرویس بهداشتی و حمام بشه جدا کرد. خیلی خوبه، خیلی تو این مباحث تأثیر داره. و جمله آخر، یکی از اون چیزهایی که بهش توجه بکنیم تو این مباحث کمک کننده است اینه که ما نمازمون رو دقت کنیم هر چقدر میشه اول وقت در. تو این مباحث ماورایی اون اول وقت همون یک ساعت اول هم باشه اب نداره، یک ساعت یک ساعتی من اولم باشه اب نداره، هرچی بره هرچی نزدیکتر بهتر، بخور به وقت اذان بهتر. کسانی که اهل نمازن، ببین اینا با آدمای خیلی نمازخون خوب کاری ندارن، با آدمای خیلی بیدین هم کاری ندارن، با آدم متوسط کار دارن که اینا رو چیکار کنن؟ روشون اثر بگذارن. پس باید از دایره تأثیرگذاری اینا چیکار کنیم؟ فاصله بگیریم با قوت پیدا کردن، با ذکر، با نماز. خیلی اصلا میگه آقا من سحر دارم، فلان دارم، چی دارم، رفتم چند نفر همه گفتن فلان، علامتش هم حالا نشد بگیم چون بحثای طبیه که الان ظرفیتش اینجا نیست. در چش پیداست، در بدن پیداست، تو بدن چه تأثیراتی ایجاد میکنه معلوم میشه که این قرین سوء تلسم فلان. خب اینا گیریم که رفت پیش چهار نفر گفتن این مشکل رو داره. برای برطرف کردن این مباحث هر کاری بکنه مسکنه. باشه این از در رفت بیرون، فردا برمیگرده. تو باید اهل نماز بشی. رضا کسی که اهل نماز نیست هر کارم بکنه این مباحث براش قابل حل
نیست. ریشه‌ای نمیشه.
ریشه‌ای حل نمیشه. دو روز هست فردا برمیگرده. انشالله خدا به ما همه ما توفیق بده بستر حضور شیاطین تو زندگیامون کم بشه انشالله.
انشالله. خیلی متشکر. ممنون از دعای خاتمه برنامه. من دیگه بدون هیچ صحبتی، دعای ما تعجیل در فرج آقا امام زمان هست. ما ملتمس دعای شما هستیم، برای شما هم دعا میکنیم. التماس دعا یا علی زنده باشه. خیلی متشکر. ممنونم.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.